أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. به لطف الهی بعد از سوره مبارکه نساء، سوره مائده به یه نحوی در واقع به تقدیر الهی آمادگی ما رو برای اینکه جهان اسلام رو به عنوان یک جهان قابل اعتماد مطرح کنیم با سوره مائده به میان آورده است. این آیات دارین که به قول علامه طباطبایی این سوره آخرین سوره است که به حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله نازل شده و تأکید این سوره بر مواثیق و عهدهای الهی و عهدهای اجتماعی و فردی است. همین که طرز ورود سوره را آدم نگاه میکنه میبینه که داره میخواد یک مسئله خاص رو با کسانی در میون بگذاره که تا اندازه راه را اومدن. تا اول سوره یه مرتبه میفرماد یا ایها الذین آمنو، مثلا خطاب از همون اول به مؤمنین شده است. آیه بعدم باز نگاه کنید یا ایها الذین آمنو. این از نکات ظریف آیات که یعنی ای مسلمونا که تا اینجاها اومدید، راههایی رو طی کردید، وارد ساحت ایمان شدید، حالا میخوام باهاتون مسائلی رو در میون بگذارم. یعنی در واقع این سوره دارد با اونایی که راه را اومدن، مراحلی رو طی کردن، مسائلی رو در میون بگذاره. مسئله‌ای که میخواد بگه میگه آفو بالعقود، وفای به عهدها بکنید. نکات ظریفی هست. اولا الف و لام عقود میدونین که یعنی هر عهدی که بستید میخواد با مؤمن ببندید، میخواد با کافر ببندید، میخواد عهد شرعی ببندید، میخواد عهد عرفی ببندید. مؤمن که عهد کفر نیم بنده که، اونا که اصلا بحثش نمی کنه. میگه مسلمونایی که میخواییم با هاتون حالا راه حالا طی کنیم، آفو بالعقود، وفا کنید به عهدها. دوباره تأکید میکنم الف و لام هر عهدی بستید باید بستید روش. به همین جهت هم در روایت داریم که حضرت می فرماند که چند تا عهد که سلاسن سه بحثی است که هیچ وقت رخصت به اصلاح زیرش زدن را ندارید. یکیش بله اینه که اگر وفای به عهد کردی چه با فاجر چه به مؤمن باید عمل کنی. بله، و حالا بر والدین هم هست و این حرف. عمده اینه که این روایت میگه حتی با فاجرم که عهد کردید باید وفا کنید. تو مسئله وفای به عهد شما باید این روش فکر کنید که انسان در وفای به عهد شخصیت حقانی پیدا میکنه. رو این باید یخته فکر کنیم. مقابلش میخواین این آیاتی که مقابلش تو سوره توبه هست با هم نگاه میکنیم، مثلا آیه 8 و 10 سوره توبه، هر دو جاش میگه پیغمبر لا یرغبو فیکم الا و لا ذمه. اینا ذمه یعنی همون عهد دیگه، اینا که کافرند عهدشون رو وفا نمی کنن. باز می فرماد مثلا آیه در لا یرغبون فی مؤمن الا ولا ذمه و اولئک هم المعتدون. اینا کسایی نیستن که رعایت عهد بکنن. از اون عجیب تر آیه 12 سوره توبه است که می فرماد که و این نکثوا ایمانهم من بعد عهده، این مستکبرا نکس شکست عهد میکنن بعد از اینکه بحث کردند و عهد کردن و تعنوا فی دینکم، اینا دین شما را به هیچی گرفتن. وقت خوب دقت کنید، فقاتلوا ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم، سران استکبارا باشون بجنگین. اینها کسایی نیستن که به عهدشون وفا کنن. شما روحیه مبارزه با اینا رو پیشه کنید، نه روحیه‌ای که امید داشته باشید اینا به عهدشون عمل کنن. اینها اصلا به عهدشون عمل نمی کنن. نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم. و چرا؟ یا بگو وصفشه، و طعنوا من دینکم، اصلا دین دونه به طعنه گرفتند. بعد خب پس راهش چیه؟ راهش روحیه مبارزه است. و قاتلو ائمه الکفر که لازم شمشیر نیست، باید روحیه مقاتله با اینا داشته، روحیه چی میگن مسامحه با اینا نمیشه داشت. چرا؟ خودش گفته است انهم لا ایمان لهم، عهدی ایمان غیر ایمانه، عهدی براشون نیست. پس روحیه مقابله با اینا داشته باشین. کوتامیان لعلهم، یعنی شاید که ینتهون، یعنی احتمال بدین کوتاویات. من کاری به اینا ندارم، من میخوام بگم دو تا جبهه هست، جبههی که به عهدش وفا میکنه، جبههی که به عهدش وفا نمیکنه. یعنی ما دو تا اردوگاه داریم، اردوگاهی که خدا بهش گفته است تو سوره انعام یا ایها الذین آمنوا عفوا بالعقود، ای مسلمونا به عهدتون وفا کنید. روبروش چه جریانی هست؟ جریانی که اهل به عهد وفا کردن نیست. اینا حالا بعدش آیات بعدی هم میبینید، اصلا خدا میخواد یه شخصیت خاص بین المللی مسلمونا داشته باشن. و این شخصیت خاص بین المللی یکی از شاخصه هاش نیست که به هر نحوی باید به عهدش وفا کنه. من هنوز رو اینجا دلم میخواد بمونیم. البته خود آخر آیه کمک میکنه، چون آخر آیه میخوان من آیه رو تا آخر یه ترجمه‌ای بکنم. بعد از این که فرمود عفو بالعقود، میفرماد اهلت لکم بهیمت الانعام، برای شما بهیمه حیوانات اونایی که چارپا هن، چارپا نه هر بهیمه ای، اینا برادون حلال کرده. الا ما یتلا علیکم، الا اونایی که بعدن میگم تلقیه یعنی بعد، غیر محل سعی و غیر اونایی که در حین صید، در محل صید، در حین صید کردن حلالن، حرامن، در صورتی که شما چی باشید؟ در محرم باشید. این آب هم فقط اون وقت حرامن. حالا ایناش که بحثش خودتون دارید. ان الله یحکم ما یری، خداوند اون چه که حکم کرده است یحکم ما یری، اونست که میخواد. یخته رو این باید فکر کنی آخری آیه چی میخواد بگه. خداوند حکم میکند اون چرا که میخواد، اون چرا که اراده میکنه. اینجاست که میرین تو فکر که عجب، پس این دستورا که میده بعدنم میده یه رابطه با اراده خدا داره. یه بحثی را بزرگان ما در معارف باز میکنن، به نظر من نصف بحث ما میتونیم با این ببریم جلو. علامه رحمت الله علیه هم میگن، هم تو المیزان هم تو بحثای فلسفیشون، که اعتباریات الهی ریشه در نفس الامر داره. اینا خوب اول داشته، نصف بحثینه با اول. ببینید شما دو رکعت نماز میخونین صبح، از نظر ما یه دستور اعتباری خداست که خدا اراده کرده است ما یورید که حکم کند که ما دو صبح دو رکعت نماز بخونیم. ولی آیا خدا خواستش لغو است یا ریشه در حقیقت داره؟ علامه اینجا میان یه دلایل خوبی میارن که هرچه خدا اراده کند مطابقه با حقیقت هست، چون خودش عین حقیقت هست، خودش اساس معانی است. پس هیچ دستور الهی از سر اراده عادی نیست. داریم فلسفیش رو بحث میکنیم، ممکنه شما تو بحث فقه یه جور دیگه اینا داشته باشید، ما اونا بحث ما اینجاست، تو قرآن داریم بحث میکنیم. خب اگر هر دستوری ریشه در نفس الامر داره، این دو رکعت نماز که شما میخونین در این عالم مادون ریشش در کجاست؟ در عالم مافوق. این نفس این دو رکعت شما را متصل میکنه به اون حقیقت. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که با رعایت دستورهای الهی، احکام الهی، انسان به حقیقتی متصل میشه. یعنی اعتبار معتبری نیست که فقط اعتبار کرده باشه. ببینید شما پشت چراغ خطر بالاخره نشستن فکر کردن، گفتن خب حالا بالاخره باید یه نظمی بدیم به این شهر دیگه، گفتن آقا پشت چراغ قرمز بایستیم. اینا میگن اعتبار معتبری که ریشه در حقیقت نداره، به معنایی که یه حقیقتی باشه. چون پشت چراغ خطر که واسین، به صرف پشت چراغ خطر واسین اتصالی به عالم بالا پیدا میکنی؟ نه، ممکن است نیت خوب بکنید نتیجه بگیرید، اما اینا رو میگن اعتبار معتبر به اعتبار خود معتبر که یه آدم عادی است یا یه نظام اجتماعی است. ولی در مورد احکام الهی این نیست. شما در مورد احکام الهی به یک حقیقتی متصل میشین. چرا؟ اعتبارات الهی ریشه در نفس الامر دارد. نفس الامر یعنی حقیقت واقع، یعنی صرف نظر و میل و قاعده و این چیزا نیست. مثلا شما اینا رو هی بگم که ذهن عزیزان بره، این سوال اساسی است. آخر آیه ان الله یحکم ما یرید چی میخواد بگه؟ برای همینم عموما غیر امثال علامه ابدا نتونستن متوجه این قضیه بشن. ببینین شما الان این خیابونه بعد از یه مدتی میگن یه طرفه باشه، از این طرف بره، یعنی واقعیتی اضافه به این خیابون نکردید. شما از نظر میل خودتون یا تصور خودتون این را اعتبار کردید، در نفس الامر یعنی در واقع هیچی کم و زیاد نشد. اما آیا دستورات الهیاله که بعد مثلا احکام حج میگند و احکام این که چیا باید بخورین چیا باید نخورین، اینا ریشش کجاست که مثلا خب بعد میگید خنزیر نباید بخورید، خون نباید بخورید، میت مردار نباید بخورید، اینا رو چی میخواد بگه؟ میخواد بگه حواستون باشه یه حقیقتی در عالم هست که این دستورات ریشه اون حقیقت است. تا اینجا مسئله حل نشد. رعایت این دستورات گشودگی روح انسان را برای اتصال به اون حقایق به وجود میارد. به چه اعتبار؟ به اعتبار اینکه حکم خداست و سلام. حتی نه به اعتبار اینکه حالا حتماً باید که شما مثلا نیت خیر بکنید، نه، تو دستور فقها هم هست. مثلا شما اگر که حکم خدا اینست که آقا دست داده که آب بکشی، به اینجور آب بکشی دیگه آب کشیده میشه، حالا دیگه اگه نیت خیر باشه، نیت قرب الالله بکنی، آب کشیده میشه یا نیت نمیخواد، حکم خدا رو که جاری کنی اون اتصال برقرار میشه. بعد مشروط بر اینست که به اعتبار حکم خدا این کار انجام بدیم. یه وقت یه کسی به اعتبار حکم خدا انجام نده، ممکنه از نظر ما دستش پاک باشد، ولی از نظر خودش اون اتصال براش برقرار نشده. یعنی نیمده بگه چون خدا گفته است من این کارا میکنم، بلکه مثال میزنیم، شما میدین یارو خون به بدنشه، خب، ولی میاد میره تو استخر رو میاد، بعد از نظر شما این پاک شد، اما آیا این از نظر خودش هم قصد پاک کردن خودش را داشت به اعتبار این که وصل به حقیقت بشد؟ نه. اما آیا پاک میشه یا نمیشه؟ پاک میشه، از نظر فقهی پاک میشه با، ولی حتی اگه نیت این که خونش هم به زدایت نباشه پاک میشه. اما اینجا داره یه چیز دیگه میگه، میگه ریایتون باشه، عهدهایتون رو وفا کنید. حالا این عهدها چند تاست؟ یکی عهد شما با خدا، خب اینا باید وفا کنید. حالا میام سر دومیش. من به نظرم با این اختصار که گفتم قسمت اولش تا حدی حل شد، حالا برمیگردم دوم، شاید دوباره برگردیم اول. حالا شما با بقیه انسانها عهد میکنید، حتی با یه کافر. شما با یه کافر که عهد کنی و عهد و رعایت کنید، یعنی بر یک حقیقتی پایبندید، حقیقت رعایت عهد، و این هم کار ازش میاد. اینجا ممکن است بگم آخه این که کافره، فرمودن نه، نفس رعایت عهد را ما از شما میخوام. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنا، ما انتظار از شما داریم که رعایت عهد بکنید، بل عقود، به هر شکلی که این عهد بستید باید رعایت کنید. چرا؟ برای اینکه رعایت عهد یعنی یک نحو قداست را رعایت کردن. خب خود رعایت عهد موجب رعایت یک نوع قداست میشه. این قداست حقیقت رو به جامعه برمیگردونه. حالا بیان عکسش کنین تا ببینین چی میشه. جامعه‌ای که به هیچ عهدی وفادار نباشه، عهدی ببندد و زیرش بزنه، این جامعه جامعه‌ای است که به هیچ حقیقت پایبند نیست دیگه، میگن جامعه متزلزل. حالا امروز شما روبرویید مثلا با نظام استکباری که عهدش رعایت نمی‌کنه، خب اون طرفشه بگیرید، این جامعه بر چه میگذرد، بر چه میماند؟ بر هیچی. اینجاست که میگن نظام مدرن به جهت اینکه هیچ عهدی رو رعایت نمی‌کنید گرفتار پوچی میشه. یه خورده حوصله کنید، این یکی از مشکلات دنیای امروزه. دنیای امروز آروم آروم به چیزی رسید که تقریبا هیچ عهدی رو نمیشناسه به جز همون ثروت، یعنی منافع خودش همه مسئلهش شده. این قبلا اینطور نبود. از روزی که منافعش همه مسئله شد، آره، پوچی همه زندگیش رو گرفت، به هیچ عهدی وفادار نیست. ممکنه شما بگون خب این عهد، عهد الهی نیست، همه حرف تو این جاسا. نفس رعایت عهدی که انسانی با انسان ببندد حقیقت ظاهر میشه. اگه این بتونم حل کنم چیز خوبیه. ببینید دوباره برمیگردیم به این که اون که بین ما و خدا بسته میشه به اعتبار این که این اعتبار معتبرش حقیقت حق است، اتصال برقرار میکنه تا اون نصف قضیه است. ولی این طبق روایات و طبق خود آیه منحصر به عقودی نیست که ما به حکم الهی بسته باشیم، به صرف این که مثلا چون خدا گفته است بندگی کنیم بندگی کنیم. میگه نه، با کافرم که عهد بستی باید رعایت کنیم. چرا؟ چون اینجا ما فوق این که این کافر است یه چیز اومده است وسط به نام به نام قدسی بودن رابطه. کافر کافر است اما شما باش یه عهدی بستید. میگه این عهد که رعایت کنی یعنی چی را آوردی وسط؟ یه امر مقدس را. امر مقدس چیست؟ کافر است یا عهد است؟ عهد است. عهد امر مقدس اومد وسط. امر مقدس یعنی حقیقت. یعنی عملا جامعه اگر که به عهد خودش حتی با کافرم مقید باشد، حقیقت رو وارد زندگیش کرده است. حالا بیان عکسش، جامعه‌ای که حقیقت وارد زندگیش نباشد، این جامعه جامعه معلقه، جامعه است که هیچ آینده‌ای نمی‌فهمد. اصلا بحث آینده نیست، هیچ اونسی نمی‌تونه با چیزی داشته باشد. اینا میگن نیهیلیسم یا پوچگرایی. و خود غرب به این روز افتاد، میتونست نیفته. این اولین نکته‌ای که حالا باز میتونیم روش بمونیم. مثلا باز در قرآن داریم که میفرماد که شما مسئول عهدای خودتون هستین. ظاهرا آیه 31 سوره اسراء میتونه باشه، میفرماد که شما نس ان العهد کان مسئولا، عهدی که میبندید نسبت به اون مسئولید، باید اون عهد رو رعایت کنید. اونچه که مهمه اینه که ما متوجه باشیم در نظام اجتماعی قوام اجتماع به همین عهد هاست و ما باید طوری انسان ها را طبق این آیات پرورش بدیم که انسان ها حس کنند با رعایت عهدها یک حیات گیرشون میاد. ببینین دنیای مدر چون منافع براش اصل شد، یه حیات رو از دست داد. خیلی بحث مهمی امروز تو دنیا هست، بحث منم نیست، که میگن ما خواستیم که دنیا، تعبیر آقای دکتر نصر اگه یادم باشه، میگه که ما خواستیم که دنیامون رو آباد کنیم، نه تنها دنیامون رو خراب کردیم، روان خودمون هم خراب کردیم. یه بحثای اینجوری اینا دارن به اصطلاح. خب حالا دیگه بحثش هنوز تو این تیکه مونده است. ان الله یحکم ما یرید، خدا به شما گفته است که این کارا بکنید. یعنی حالا اگه بین شما و کافر عهدی را برقرار کردید و خدا گفت است که این عهد را رعایت کنین، پا کی میاد وسط؟ پا خدا میاد وسط. خب اگه خدای فرمانی بده، حتی اگه این فرمان فرمان رعایت عهد با کافر است، خدا گفت است که این کار را بکنید. یحکم و ما یرید، اون چه اراده کرده است را داره حکم میکنه، پس دوباره با پای خدا وسطه. یعنی نه تنها در عهدی که شما با خدا بستید، در عهدی هم که شما با کافر بستید به اعتبار رعایت عهد، خدا میگه منم همینم من گفتم. پس در واقع بازم جمله که عرض کردم درست در میاد که در همین جام حقیقتی میاد وسط. خب حالا چرا ما رو این اینقدر تاکید داریم؟ چرا ما رو بحث حقیقت تاکید داریم؟ بشر اگر اعتباریات را اعتباری بگیرد، این بشر در خلأ تنفس انسانی قرار میگیره. انسان اگه به یه جای وصل نباشد که ماورای اون چیزی است که خودش برای خودش ساخته است، این انسان در معلق بودن است، این به هیچ جا بند نیست. خب حالا پس بشر همیشه نیاز داشته است که یه عهدی رو رعایت کنه. بشر دنیای مدرن حرفش نیست که، حالا کار نداریم به کانت اینا، میگن ما اون چه که خودمان بخواهیم و واقعیتش میکنیم. جمله شوپنهاور رو قبلا خدمتون که میگه که جهان آنیست که من اراده کنم. این خیلی خطرناکه. یعنی پس هرچه من اراده کنم واقع است. این آیات میخواه بگه نه، درست عکسشه. ان الله يحكم ما يريد، اونچه که خدا حکم، اونچه که خدا حکم کرده است، خود خدا این رو، ان الله يحكم، خداوند حکم میکند اون چیزی که خودش خواسته است، یعنی اراده خدا وسط است. خب وقتی اراده خدا وسط است دیگه، پس حرف شوپنهاور نیست که هرچه ما بخواهیم جهان است، جهان آن است که من اراده کنم. نه، جهان آن است که خدا اراده کند. شما در ازای اراده الهی اگه عمل کنید، از این انسان معلق پوچ در میان. حالا بعدش را تو همین دستگاه ببینید دوباره، یا ایها الذین آمنو، من دوباره تأکیدمه، یعنی ای آدمایی که در ساحت ایمان قرار گرفتی و حالا میشد باهاتون حرفایی زد، حالا میاد حرفتون چیست؟ لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من الله من ربهم و رضوانا. تا اینجا شو ببین، برای خودتون چیزایی را حلال نکنین. اونا چیه؟ شعائر الله، چیزایی که شعائر الله اینجور مرکن، اون چیزایی که حریم الهیست نگر دارید برای خودتون. ببینید من همه اینا را میتونم تو دوتا کلمه بگم، اما جاش میترسم دوباره گم شه. یعنی یه وقت اسم میکنم ولی چیزی نیست، یارو گفته بود چی؟ گفته بودن آقا این هندونه که دزدیدی میخوری حرام است. گفته من که برای حرامیش نمیخورم، من برای خنکیش میخورم. اینا ساده احمدونم بلدید. نه، اینجا بشر داره یه چیزی رو از دست میده، اون که رعایت شعائر. رعایت شعائر رو از دست بده اینجا یعنی چی؟ یعنی نسبتش با حقیقت از دست میده. تو نسبت با حقیقت از دست دادی، اما برای خنکیش خوردی. اینجا حرفه با این که ببینید، من دلم میخواد اینقدر این مسئله خوب روشن بشه که شما گاهی میگون که خب حالا من این سجده را چرا انجام بدم؟ 100 تا سوال برادون هست. اینجا میگه برای این انجام بده که عهدی در منزل عهد با خدا نشستی. خب چند انگیزه میتونین داشته باشین برای عباداتتون؟ اما این منزل خیلی منزل عجیبیست که در منزل عهد با خدا. خب حالا بناس که به ما گفتن به والدین احترام بگذاریم، چرا احترام بذاریم؟ در منزل عهد با خدا. ببین این منزل، منزل عجیبیست. حالا میگه ببین دوباره دقیقا با یا ایها الذین آمنو شروع کرده، یعنی شمایی که میشه بادون حرف زد و آماده این که حرف ها بزنیم. لا تحلوا شعائر الله، شعائر الهی، اون چیزایی که از نظر خدا مورد احترام هن. همون که خودت نمیگون شعار الهیست، اینا را زیر پا نگذارید، دوباره مشکل پیش میاد. چرا زیر پا نگذارید؟ به عنوان یک امری که شما را در منزل عهد خدا قرار میده. وهابیا گاهی دیدن چماقی این کارا میکنن، ولی من حس نکردم یه بارم که اینا به اعتبار اینکه آقا این یک شعائر الهی است و عهد ما را با خدا محکم میکنه، اتفاقا تحکمی یه جوری برخورد میکنن که انگار مثلا قوانین عرفیس فقط. میگه نه، اینا شعائر الهی است. ولا شهر الحرام، شما شهر حرام رو حلال برای خودتون نکنید که اون 4 ماه حرام است که میدونید. ولا الحد، ببینید رو چه چیزایی دست گذاشته است. اصلا بحثش این سوره هیچ ربطی به حج نداره. این دو تا آیه بیشتر هم تو این سوره راجع به حج نیست. این چیزایی دست گذاشته است که ظاهرا هیچی نیست. حد میدونین یعنی چه؟ یعنی اون گوسفند و گاو و شتری که از خونتون راه میندازی که ببری مکه تو منا سر ببری، میگه این مورد احترام است، نمیشه بسطی را بکش، گشنت شد نمیشه بکشی، کسی دیگه هم حق نداره اینو بکشه. یعنی یه گوسفند ما برداشتیم از اینجا بلند کردیم تا اونجا بریم، میگه آقا مورد احترام است. چرا مورد احترام است؟ آره تقوی قلوب رو اصلا میخوایم پیدا کنیم. یعنی ما بعد که اینا رو خوندیم میفهمیم چرا میفرماد که رعایت شعائر الله تقوی قلوبه. ما هنوز تو منزل اولیم. میگه تو این رو چطوری میبینی؟ یه گوسفند است یا یه گاو است یا یه شتر است؟ حالا چیه؟ حالا بعدش هم ببینید ولل قلائد، قلائد یعنی از اون که به گردم اینجا میخواد که نه، چیزی که مهر بهش زدیم، یعنی مثلا همون حیوان رو چیزی رو یه مهری زدیم، علامتی زدیم که این یعنی باید در منا ذبح بشه، میگه همین کافیست برای اینکه تو مورد حرمت قرار بگیری. من هنو حرفم رو ناقص میدونم. ببینیم شما براتون سوال است که آخه این چیه یه گوسفند ما از حالا؟ خب میریم اونجا یه وقت است، بله شما میرین از همون نزدیکا تو خود منای گوسفند میخرید، از اون وقت که خریدین دوباره میشه چی؟ حد دیگه. باید فقط هیچ کس حق نداره به این گوسفند تجاوز کنه، این باید بره در سرزمین منا ذبح بشه. خب حالا اومده خدا دست بالا رو هم گرفته، قدیم هم این کارو میکردن دیگه، مثلا گوسفندش هم ورم داشته میرفت، علتش هم این بود که شاید اصلا نبوده بوده اونقدر این شرایط که حالا هست نبوده، ما کاری به این نداریم. خب یکی بگه دخل این چیه که اینقدر مورد احترام است؟ مورد احترامش برای اینه که بناس یک قداستی که موجب اتصال تو به حقیقت میشد رو در این بیابی. یعنی گم شده شما اینجا مسئله است. گم شده شما چیه؟ اتصال با حقیقت. با چی حل میشه؟ رعایت قداست. کی قداست رو تعیین میکنه؟ خدا البته. اگه این خدا بره مسخره بازیاره که ما قداست براش قائل نیستیم. خیلی ظریفه در این که بشر با رعایت قداست های اصیل به حقیقت متصل میشه، از پوچی و سردرگمی نجات پیدا میکنه، بحثی نیست. ولی خود بشر نمیتونه برای خودش قداست بسازه. ولی اگه خدا گفت که این مقدس است، حتی این عهدی که تو با این کافر بستی مقدسه، این الانه میشه رعایت قداست ها. ولا آمین البیت الحرام یبتقون فضلا من ربهم و رضوانه. دیگه لا تحلو کی؟ حلال نکنید کسانی که اما یعنی قصد کردن. آمین یعنی کسایی که قصد میکنن. چی را قصد میکنن؟ البیت را، بیت حرام را، که خصوصیاتشون چیست؟ یبتقون فضلا من ربهم و رضوانا. برای تجارت نیومده است، اومده است که برد زیارت بیت الحرام. یبتقون فضلا من ربهم، خواسته در طلب فضل الهی بوده است و رضوان. میگه اینم یه قداست خاص داره. اینه که میگن زائر بیت الله مورد ضیاف الله هست، از این آیه گرفته شدن. همه محترمن، اما این احترام خاص داره. این احترام خاص داره یعنی شما باید حریم برای این باز کنی. این بیچاره، این آل سعود به چه بدبختی افتادن. شما همه حالا ببینید کسی که رعایت قداست ها را نکنه اینجور در به در میشه که حاضره که کثیف ترین کارا ازش سر بزنه، نمیدونم بیمارستانو بمبارون کنن. با امیدشون اینه که پول بدن به سازمان ملل و به روزنامه که جنایتشون رو آفتابی نکنن. ببینید به کجا امید بستن. حالا شما یخته اینا فکر کنین بشر اینجور نبوده است. بحثا نگذارین در حد یه بحث سیاسی تموم بشه، یه بحث انسان شناسی وسط هست. بشر همیشه امنیت خودشو در رابطه با حضورش در محضر حق ابتیاع میکرده است، به دست میورده است. بشر امروز به جهت اینکه اون خانه امن رو از دست داد، به چیزایی اعتباری بگیم امیدوار میبنده و ببیندم که عصبانی هم میشه، چون بالاخره دیدم دوتا از سناتورای آمریکا داد حرفایی که ما میخواستیم بزنیم، ما روزنامه نمیذاشتن، اونا زدن. خب دیگه تموم شد دیگه، همه این شعارها که اینا دادن. پس معلومه حقیقت گم نمیشه. شما چرا زیر سایه حقیقت خودتون رو تعریف نکردیم؟ و ازا حللتون فستادو، و بله وقتی که شما از احرام در اومدید، خب برین صید کنید. خب ولا یجرمن نکم شنعان و قوم ان صدوکم ان المسجد الحرام ان تعدو و تعاونو علل بر و تقوا و تعاونو علل اسم و لا تعاونو علل اسم و العدوان و تقول الله ان الله شدید العقاب. خیلی آیات عجیب، همه ما بلدیم، اما بیارین تو فضایی که سوره داره با ما حرف میزنه. ببینید این آیه رو تنها بیارین بیرون، میشه یه بحث اخلاقی. اینا رو بیارین تو بستر سوره‌ای که آخرین سوره است، بناس اردوگاه جهان اسلام را در یه ادب خاص اخص قرار بده، اینا خیلی کار ازش میاد و خیلی هم تأثیر میذاره. خب دیدین، پس گفت که شما در نسبت شعائر الهی، ماهای حرام و هدی و قلائد و ضیاف الله چه خصوصیاتی داشته باشین؟ یه احترام خاص. قداست هایی که خدا تعیین میکند رو نگه دارید. من با اینکه خستتون کردم، ردم قول میدم بشم، اما خودم قلبا نظرم نیست که مطلب رو تونستم تمام کنم. شاید من دوباره جلسه آینده اگه عمری باقی بود برگردم، اما بذار تا این آخر این آیه ببین چی میگه. میگه خب بچه مسلمونا، بلا یجرمن نکن، به جرم نکشانند شما را. چی؟ شنعان و قومه، زشتی ها و شناعت های قوم. که چی؟ ان صدوکم ان المسجد الحرام. کدوم قوم؟ نگذاشتن برید مسجد الحرام را زیارت کنید. اه والا مسجد خدا بود، مسجد الحرام بیت الله بود، نگذاشتن. سال ششم دیدیم که این ما رفتیم نگذاشتن. میگه خب حالا اومدیم کارا دست کنیم. گفتیم این سوره آخرین سوره است دیگه، پیامبر همه چی دستشونه دیگه. میگه نه، ولی شما درست باید عکسش عمل کنید. شما در بستر ایثار باید تاریخ دونه بسازید، نه در بستر تقابل. بله یه وقته که مرتکت قبلش خوندیم و قاتل و ائمه الکفر جا خودش، با استکبار نمیشه عهد داشته باشی، ولی حالا اومدین توی صحنه قرار گرفتید که میتونید بگون که آقا شما نگذاشتین ما بیایم، ما هم نمیذاریم شما بیایم. جالب است این هنوز زمان سوره توبه نیستا، یعنی غیر مسلمونا میتونستن بیان طواف کنن، چون مشرکین هم میتونستن طواف کنن، نهایتش بوتا رو از این خونه برداشتن، ولی هنوز حکم این که اون مدتی وقت دادن به مشرکین که تکلیف دونا با مکه به خصوص روشن کنی هنوز نیست. بنا به مفسرینم، منم نظرم بعض مفسرینم اینا نکته خوبی را روش گذاشتن. خب حالا میشه شما به مشرکین بگین که نیاید؟ میگه نه، بگون شما رو ما را نگذاشتین بیایم، حالا مکه دست ما افتاده است، نمیذاریم شما بیان طواف کنیم. میگه نه، این کارو نکنید، فضا رو بگذارید بریم جلو. لا یجرمنکم شنعان و قوم ان صدوکم ان المسجد الحرام ان تعتدو. چه شما و مثل اونا چه کار کنید؟ بخواید مقابله کنید؟ نه، بیایید و شما تعاونوا علی البر و تقوا. تعاونوا علی البر و تقوا را چطوری معنا میکنید؟ بیایید، خیلی عجیبه، یه وقت اسم میگون که خدادون با هم دیگه بیان که تعاونو، میگه اصلا بیان بشریت را دعوت کنید به خوبی و تقوا. معنی فضا آیره دارم میگم. یعنی الان بحث کیاس، بحث کیاس که تا دیرو نگذاشتن ما بیان، حالا میگذارید بیاد، فقط در این حد نباشید، بیاید یه رابطه ای در نسبت چی؟ علل بر و تقوا، خوبی را با همدیگه نهادینه کنی. میشه به نظر شما یا نمیشه؟ ببینید مگه ما این کار با اسرای عراقی نکردیم؟ دیدیم که این چند سال آخر یک، منم اسمش چیست، لشکر و گردان اینا رو سرم نمیشه، یه مجموعه ای داشتیم از بچه های عراقی که به تو جبهه ایران با عراق میجنگیدن. چی؟ بله، علاوه بعد بعد را در جریان، بعد خود هم بچه های عراقی بودن، هم بچه های خود مثل نصر و اینا، همین که میگون ما مجموعه ای از بچه های اسرامونا باشون طوری برخورد کردیم که شدن لشگر ما زده، از اونا بگذر. بعضی از این اسرا حاضر نشدن به جنگ، ولی اینقدر باشون خوبی برخورد کردن که بعد که آزاد شدن، شدن نیروهای بسیار فعالی به نفع شیعه ها. همشون که شیعه نبودن اینا که ما اسیر کرده بودیم. خب چه ما این کار کردیم؟ وقتی که مسلط شدیم اینا اسیرش کردیم، اسیر رو باش ببینید چطوری برخورد کردیم. خب این یعنی چی؟ این یعنی نگاه بین المللی در اسلام هست. من دلم میخواد از همون آیه اول شما این برداشت رو بکنید که آیا روحیه تمدن سازی تو این آیه هست که میگید آفو بالعقود، همه اهدارا. این خیلی حرف عجیبی است. یعنی مسلمونا داعشی نباشید که خودتون رو خوب بدونید و بقیه رو بی خود بدونید، نه با همونا که خودی نیستند رعایت وفا بکنید. یه بار من بحثی در جای دیگه روزای چهارشنبه خدمت رفقا هستم اونجا عرض کردم، یه بحثی امروز ما تو دنیا داریم به نام دیگری. جالب است تو بحثای فلسفه یه بحثی وارد شده است به نام دیگری، که ما دیگر را باید چطوری ببینیم. تو روحیه یه قبیلگی دیگر کیست؟ غیر ماست، بره پکارش. در جهان امروز فکری به صحنه اومده است که رو دیگر باید فکر کرد. وقت چند تا نظریه علمی هم هست، جمعش اینه که آقا امروز بشر به جایی رسیده است که شما اگر خواستی فکر سراغت بیاد باید نسبت به دیگری فکر کنی، وگرنه در بیفکری. شما داعش را قبول دارین که عین بیفکری است. ما چقدر داعشیم؟ همونقدر بیفکری. ببینید یه قاعده داریم، داعش هیچ ارتباطی برای غیر قائل نیست، اوج بیفکری هم شما داریم. ما هم همینطوری. ما امروز ببینید، بله مگه به ما نگفتن که شرقا و غربا؟ حضرت صادق به اون دوتا عالم سنی گفت بپاید اینا همه جا نگوی. بابا دوتا عالم سنی بودن که خیلی تنگ نظری میکردن. حضرت فرمودن هر جا برین فایده ندارید، ولی حقیقت تو این خونه است، اشاره کردن به خونه خودش اینا داشته باشین. ولی همین دین به ما نگفت، مگه نگفت که اطلب العلم ولا بسین؟ خب چرا یک شه بگیریم یک شه ول کنیم؟ آقا این اومدن جمله امام صادق رو گرفتن، بعد نتیجه گرفتن که هیچ جا هیچی دیگه نیست. خب بابا این امام پیغمبره ما گفت از برید در چینم یه خبرای هست. من قبلا هم اینا بابش یوا کردم، ولی میخوام بگم اینجام خیلی نمونه خوبیه که شما بیاید به جای اینکه تعدی کنید به کسانی که به شما تعدی کردن، کیا حواستون باشه در ذلت و حقارت نبا، در عظمت، حالا بیایید بعد دعوتشون کنید به بر و تقوا. ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، نیایید متحد بشید اسم رو بگیرین گناه، عدوان رو بگیرین تجاوز. نیایید یه جمعی بشید برای گناهکاری و تجاوز. و تقول الله ان الله شدید العقاب، تقوا پیشه کنید. من شدید العقابم اینجا میگم بعد میریم خودمون فکر کنیم این شدید العقاب با کیاست؟ با کفار است یا با بچه مسلمونا؟ با بچه مسلمون. خدا با با یه بیچاره که اون گوشه دنیا از نمونه نماز چیز روزه چیز گون پدر دو خدا در میاره. وقت متهم جالبه میگن آقا خدا چرا با کفار اینقدر تند برخورد کرد؟ کجا کفر؟ با خود کفار با من و شما این دور برخورد کرده. میگه بچه مسلمونا بپایید، شما در شرایط خاصی خیلی چیزا رو رعایت کنید. اگه رعایت نکنید، اگه تعاون و علل اسم و العدوان بکنید به اسم اینکه پیروز شدید و کارا دستتون است، هر کاری میتونید بکنید. اگر که رعایت بر رو تقوا نکردین، پدرتون خدا در میاره. به نظر من میدونید یعنی پدر کیا رو در میاره؟ پدر اداریایی که به یه جوان بیکار به جای اینکه کمکش کنند 100 بار رو دوشش میزنن. این آیه مال اونه، این آیه مال اون قاضی است که نشسته از پشت میز هر قدرت داره ولی رعایت نمی کنه. این مال اون، این شدید العقاب. مال اون نماینده مجلس است که اهمال کاری میکنه، مردم به شدت در فشار اقتصادی هستن. این مال اونه. یعنی انصافا اینهایی که اهمال کاری کردن و فهمیده و نفهمیده، خودی خودتون بهتر میدونید، دلاری که بنا شد که برن باش نیازهای ضروری مردم را بگیرن، اولا به رفیقا خودشون دادن. شما فکر میکنید وقتی میگه 30 نفر همه دوز بودن، یعنی این 30 نفر نماینده ملتند و همه دوزند یا نماینده یک گروهند و همه دوزند؟ خواهش میکنم رو این فکر کنید. ببینید یه مثلا میگن آقا میگن هر 30 نفر هر 40 نفر دزد در اومدن، برای اینکه یه باند اومدن دلار رو گرفتن، یه جریان سیاسی اومده خودش رو تقویت کرده. ذهن این جوان مازه اون بسته میگه آقا پس همه اداریا دزدن؟ والا اینطور نیستن. اما این باندی که میان سیاسی میان سر کار، ما 3 جریان تو این کشور داریم. یه جریان اصولگرای سیاسی، یه جریان اصلاح طلب سیاسی، هیچ کدومشون به درد نمیخوره. یه جریان متدین ولایی. خب این جریان اصولگرا که بیاد رو کار، یخته ولایی است اما آخرش باندی است، رفیقا خودش میاره سر کار. اون جریان اصلاح طلب هم که بیاد سر کار، آخرش سیاسی است، رفیقا خودش میاره سر کار. خب حالا امکانات به کی میدن؟ به رفیقا خودشون میدن. خوبا بد باندی. ملت ما نه اصولگرای باندی هن، نه اصلاح طلب باندی هن. انقلاب ما مطمئن باشید اینا رو پشت سر میزد. بعضی رفقا یخت هول میشند اینا، من که اصلا هول که هیچی، من اینا رو عطای الهی میدونم. تا شما و ما، شما که الحمدلله بحثتون جدا، مردم خدا داره به جای میرسونه که ماورای این گروه و اون گروه بگردن، انسانهای متعالی که رهبری بنده خدا هی گرام میده، هی اشاره میکنه. یه بار حالا نمیدونم، یه بار تو این جلسه خیلی یکی گفت آقا رهبری فقط اسم فلانی ها نیورده، نه همه چیزا که گفت که با اون میخون. خب دیگه رهبری که بیش از این نمیتونه حرف بزنه که میدونه که قضیه چه قراره. خب حالا نهایتا یه کاری خیلی خوب حضرت آقا این اخیراً کردن، اینم از کارا بزرگ بود، مجبور کردن اینا رو تو اون هفته که هیئت دولت بود، گفتن آقا اسمای اینا رو لاقل اعلام کنی. حالا شما اسمای اینا که دلار گرفتن اعلام کن، مجبورندم اعلام کنن. ای کاش که به همه هم میدادن، حالا به فقط به قضا. شما ببینید قشنگ بانده. خب من اینا رو میشناسم، خود منم جزءشون بودم، یعنی بالاخره من یه زمان حزبی بودم. راستش بگم دیگه، من یه زمان حزبی بودم، مؤسس حزب خود. یه زمانی دیدیم که خب حزب خیلی داره تنگ نظری میکنه، کشیدی میبر، یهو دیدیم انگار رفیق اینا. والا من نمیخواستم رفیق اینا باشم، ناخودآگاه اینا ارتباط برقرار کردن که جلسه اینا. بعد دیدیم نه نه بابا، نمیشه گفت کدوم بهترن. من از نظر خودم اصولگرای حزبی هم یه کمی سالم ترن، اما حزبی بودن خیلی چیزی بدیه. اما دیدم نه اینا را هم بر همین من راحت میتونم نظر بدم، چون تقریبا دست من اینا. عرض کردم همون، حالا همین خیلی مختصر، ولی شما اسما که میدن میبینه قشنگ باندن. خب این باند بالاخره دلار 4200 گرفت و چند تا کار کرد. یه دهی که گرفتند و رفتن کالا وارد کردند و 7-8 تومن فروختن. خب یه دهی گرفتند و گفتن پول خودمون بود، یعنی پول دادن 4200 گرفتن، بابا 4200 دادن برای اینکه بری یه کاری برداشتن، هنوزم ول نمیکنه. یه دهی گرفتن کالا وارد کردن قایم کردن تو انبارا که بعد چطور بشه گرون بشه بیاد رسوا میشن. شما اینم نمونهش ببینین. من اون روز عرض کردم این فتنه پارسال یه خوبی داشت، معلوم شد که دشمن چقدر احمق است. اینا خوبیاش ایناست، اینا رسوا میشن. انقلاب بیش از اینا ریشه داره. من همیشه این آیه رو دلم میخواد تو ذهنتون داشته باشین، بابا ان الله لا یضیع اجر المحسنین و مؤمن، هر دوشو داریم. یعنی واقعا این بچه‌ها ما محسن نبودن؟ بعضی این بچه‌ها، حالا این بعضی کردآبادی‌ها، باقری‌ها، اینا که من باشون فوق‌العاده محسن بودن. خب اینا رو که اینا هم که قصدشون این نبود که فقط برن بهش، اینا میخواستن پا انقلاب واسه، اینا حتما نتیجه میگیرن. بچه‌های ما بچه‌ای هستند که خدا حتما اجرشون رو بهشون یه انقلابی میده که حتما به نور مهدی صلوات الله علیه متصل میشه. ولی بازخوانی کنیم، حرفم بیش از این یک کلمه، ما بازخوانی کنیم. ما راه جلومون انقلاب گذاشت است. این راه، راه برگشت به قداست هاست. در کجا؟ این آخرین حرف من باشه. در تاریخی که قداست ها فرو ریخته است، تنها راه قداست ها رو خدا با انقلاب اسلامی جلو ما گذاشت است. و ما یک کاری کنیم، این عهد و زنده نگه داریم. نسأل که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینك و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکرك و لذت مغفرتك و اغرر عیوننا یوم لقائك برؤیتك و تول امورنا به حسن کفایتك. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن برش نازل شد، قلوب ما رو ظرف معارف حقه قرآنی قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله‌ور بگردان. قلب مبارک مولایمان، عزیز جانمان رو از ما راضی و خوشنود بگردان. فرج با برکتش را منت بر ما بگذار و تسریع بفرما. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب، این عالی ترین عطا و هدیه تو به این تاریخ بشریت را در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. بر ما منت بگذار و ما را سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، این بصیرت تاریخی، این هدیه الهی به بشریت، این زبان خدا در این تاریخ رو در پناه خودت محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.